بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد بعد البركة.
مطابق سنتی که سال گذشته داشتیم، روزهای شنبه چند دقیقه رو پیرامون دعای معروف به دعای مکارم الاخلاق از صحیفه مبارکه سجادیه چند دقیقه رو صحبت میکنیم. رسیدیم به این فراز دعا که میفرمایند ولا تفتنی بالبتر. بعضی از نسخ هم البته داره ولا تفتنی بالنظر، اما ظاهراً اونی که بیشتر مورد اتکای شارحین صحیفه سجادی هم هست بتره. بتر معنا کردن طغیان به نعمت. مرحوم سدری خان در شرح بسیار خوبی که بر صحیفه دارند می نویسند بتر رذیله افراط در فضیلت غناست. نفس نعمت فضیلتی است، اما بعضی وقتها همین فضیلت افراط درش به یک رذالت و رذیلت منتهی می شود. اینکه غنا بعضاً منجر میشه به اینکه آدمی خودش رو بی‌نیاز ببینه. ان الانسان لیتخا ان رآه استغنا. وقتی خودش رو بی‌نیاز میبینه طغیان میکنه. یا در آیه دیگری در سوره شورا میفرماید لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض. اگر رزق رو خداوند گسترده میکرد اونها طغیان میکردند، بغی میکردند، ظلم میکردند. برای اینکه این مطلب رو مقداری باز بکنیم، اینکه حضرت میفرمایند ولا تفتنی بالبتر، که فتنه در اینجا به معنای خروج از طاعت و گمراهی دانسته شده، نه اینکه آزمایشم نکن، یعنی باعث نشو که من به واسطه این بتر گمراه شم، به واسطه این بتر از راه به در برم. خوب مقداری در رابطه با نعمت صحبت کنیم، ببینیم از زاویه نگاه دینی ما نعمت چگونه است. اولا در قرآن این تعبیر که و این تعد نعمت الله لا تحصوها به بیانهای مختلف آمده، دوبار این فراز آمده که ان تعد نعمت الله لا تحصوها. یه بار میفرماید ان الانسان لظلوم کفار، یه بار میفرماید ان الله لغفور رحیم. خیلی تعبیر جالبی است که اگر شروع کنید به شمارش نعمتهای خدا رو، شما نمیتونید اونها رو بشمارید. در سوره ابراهیم آیه 34 میفرماید که ان الانسان، بعدش ان الانسان لظلوم کفار. در سوره نحل آیه 16 میفرماید ان الله لغفور رحیم. این نعمت قابل شمارش نیست. یک وقت از ناحیه خداوند علت و حکمت این نعمت غیر قابل شمارش رو بیان میکنه که خداوند ذاتش غفوره، ذاتش رحیمه، نمیتواند از ناحیه مبارک الهی جود نباشه، سخا نباشه، بخشش نباشه. اما از ناحیه انسان میفرماید که انسان با همه اینها ظلوم و کفاره، درک درستی از این نعمت ها نداره. این مطلب در فرمایشات مولا المبهدین امیر المومنین هم در نهج البلاغه هست. حضرت همون ابتدای نهج البلاغه رو که باز میکنید به خطبه اول میفرماین الحمدلله الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون. اونم نمیتونن بشمرن، قابل شمارش نیست، اگر هم بنشینند و شمارش کنند نمیتوانند. تو ابتدای گلستان هم که باز میکنید میبینید سعدی به همین مطلب به نوعی اشاره داره که منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب غربت است و به شکرندرش مزید نعمت، هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است و چون بر میآید مفرح زاد. پس در هر نفس دو نعمت موجود است و بر هر نعمت شکری واجب. اعملوا آل داوود شکرن و قلیل من عبادی الشکور. از دست و زبان که براید که از عهده شکرش بدراید. پس اولین محض نعمت اینه که نعمت بیشماره. خب این نعمت بیشمار در لسان امام سجاد هم یه تعبیر بسیار بسیار جالبی ازش وارد شده. حضرت در کافی جلد 8 صفحه 398 می‌فرمایند سبحان من لم یجعل فی احد معرفت نعمه الا المعرفه به تقصیر عن معرفتها. خیلی تعبیر لطیفی است. می‌فرمایند سپاس و سبحان بر خداست، پاک و منزه است، خدا بلند مرتبه است. خدا کدام خدا؟ اون خدایی که در هیچ کسی شناخت نعمتهای خودش رو قرار نداد مگر این که اون فرد فهمید که نمیتونه این نعمتها رو بفهمه، همین مقدار فهمید که قابل شمارش نیست. سبحان من لم یجعل فی احد معرفت نعمه الا المعرفه به تقصیر عن معرفتها. پس مطلب اول این که دانستیم نعمتها بیشمارند. چرا؟ در روایات فلسفه این بیشماری یا بیان این بیشماری یا به تعبیری علت این بیشماری توضیح داده شده. معمولا یه آیه شریفه وجود داره که شرح اون آیه و در تفسیر اون آیه مطالب زیادی مفسرین دارند. لقمان آیه 20 می‌فرماید الم تر ان الله سخر لكم ما في السماوات و ما في الارض و اسبغ عليكم نعمه ظاهرتن و باطن. اسبغین تمام کرده، نعمتهای ظاهر و باطنش رو تمام کرده. به اینجا که مفسرین میرسن معمولا میگن خب حالا این نعمت ظاهر و نعمت باطن چیه؟ چندین روایت از پیامبر حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلام علیه و علی اهل بیته نازله و در دسته که مجمع البیان یکی از اینها رو نقل میکنه. از ابن عباس روایته، مرحوم طبرسی در مجمع البیان میگه نعمت ظاهره اما ما ظهر فل اسلام یک و ما سول الله من و ما سول الله من خلقک، اصل وجود تو، این که تو را این گونه تنظیمت کردند. و اما الباطن یا اما ما بطن فستر و مساوی عملک، همین مضمون در روایت دورالمنصور هم از ابن عباس روایت شده که اما الباطنه فما ستر من عورتک ولو عبداها لغلاک اهلک فمن سواه. این تعبیر جالبی است، میگه این نعمتهای باطنه کتمان معایب توست، نعمتهای ظاهره اونیست که دارید وجودی است، نعمتهای باطنه اونهاییست که مخفی کرده از شما. کتمان و فماستر من عورتک، اون عیوباتی که از شما مخفی کرده خدا. ولو عبداها، اگر اینها رو خدای سبحان آشکار میکرد، لغلاک اهلک، اهلت ولت میکردن، فمن سواهم، چه برسه به بقیه. ما به خودمون که رجوع میکنیم میبینیم غرق در نعمتهای ظاهره هستی، هم اسلام، هم الحمدلله محبت اهل بیت، بدن سالم، ولی اون نعمتهای باطنه رو بعضن بهش توجه نداریم که خداوند چگونه پرده کشیده بر روی معایب ما. هر کدام از انسانها اگر اون معایبی که در وجودشون دارن اگر قرار بود آشکار بشه، به تعبیر لغلاک اهلک، اهلت ولت میکرده. یک روایتی از امیرالمومنین در قررالحکمه که میفرماید ان من النعمت تعذر المعاصی، از زمره نعمتها اینه که معصیت رو بر شما معذور داشتن، نمیتونی گناه بکنی، شما توان گناه نداری. گفت آب گیرش نمیاد و الا شنوگر ماهری است. چه میدونی اگه در یک محیط دیگری بودی آمیخته به هزاران گناه دیگر بودی. ان من النعمت تعذر المعاصی، شماره 3395 قرر. این هم یکی از نعمتهای باطنه. در رابطه با نعمت ما وقتی مراجعه میکنیم میبینیم در کلمات الهی تأکید شده که این نعمتها رو یاد کنید. یا ایها الناس اذکروا نعمت الله علیکم، سه بار این تعبیر در قرآن اومده. سوره فاطر آیه 3، سوره بقره آیه 231 و سوره آل عمران آیه 103. اذکروا نعمت الله علیکم، همین آیه آل عمرانشه که میفرماید یا ایها الناس اذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبكم. ذیل این تعبیر و ذکرهم به ایام الله، در تفسیر این بسیاری از مفسرین روایاتی دارن که اصلا ایام الله چیه، گفتن ایام الله نعمتهای خداست. از پیامبر روایتی است که ذکرهم به ایام الله ای به نعم الله و آلائه، این نعمتهای خدا رو ذکر کنید، بیان بکنید، گفتنش باعث میشه فراموش نشه، وقتی فراموش نشد به نوعی انسان مدیون میشه. خیلی وقتا در زندگی های خودمون هم هست، اگه مراقب نباشیم احساس میکنیم این چیزایی که هست خب هست دیگه، عادیه، در حالی که اگر حواسمون باشه که همین که نشستیم داریم با هم حرف میزنیم، سالمی چشممون باز میشه، خود همین که دندونمون درد نمیکنه، همین که چشممون درد نمیکنه، هزار مرضی که میتونه وجود بیاد و نبوده، از هزاران مشکلی که آدم میتونه به سرش بیاد و نیمده، اینها به تعبیر نعمتها هست، جایی که میتونستیم واقع بشیم و در اونجا بلغزیم واقع نشدیم. چه بسیار آدم هایی بودند که بسیار از من و شما هم شاید ظاهرشون ظاهر دیندارتری بوده، اما در لغزشگاه ها لغزیدند، اصلا اون لغزش ها برای ما پیش نیمده. در روایات این مضمون زیاده که خیلی وقتها نعمتی به کسی نمیدیم برای اینکه اگر این نعمت رو بدیم باعث بدبختیش میشه، خودش نمیدونه. چه میدونی اگر به شما فلان مقدار مال و منال میدادن چه به سرت میومد؟ نمیدونی. بسیار کسانی بودند که در اثر همین مسئله نه فقط دینشون، دنیاشون از بین رفته. پس جدای از این نداده ها، بر این مشکلاتی که الان نداریم خودش نعمت بزرگی است. الا ماشاءالله نگاه بکنید در این جامعه، در اطرافمون، در اکنافمون، در داستانها، در خواندنیها، شنیدنیها، چه مقدار درد و رنج دیگران دارند که اون درد و رنجها رو حداقل ما نداریم. خودش نعمتی است. یک روایت جالبی است در اعمالی شیخ طوسی صفحه 621 نقل میکنه. یک مرد انصاری یه روزی اومد خدمت پیامبر، رو کرد به پیامبر گفت آقا من وقتی از شما جدا میشم میرم خونم دلم تنگ میشه. بلند مفصل طول میکشید، متن عربیشو نیوردم. میگه من وقتی جدا میشم میرم خونم دلم بر شما تنگ میشه، دلم نمیخواد از شما جدا بشم، دلم میخواد بیام واسم همجور از دور شما رو ببینم. حالا به تعابیر منه دیگه. و الان موندم اگر مردم رفتیم اون طرف، من اونجا دسترسی به شما ندارم. منی که اینجا آخر شب میرم خونه تا صبح دلم برای شما تنگ میشه، توان و طاقت فراق ندارم، چگونه میتونم اون دنیا که مقام و رتبه شما کجاست، مقام و رتبه من کجا، چگونه میتونم اونجا رو درک کنم؟ این ترس از عقاب نداشته، ترس از فراق داشته. زبان خامه ندارد سر بیان فراق، وگرنه شرح دهم با تو داستان فراق. میگن پیامبر در همین مسئله بود که آیه نازل شد. راویش هم امیرالمومنینه، راوی این قصه مرد انصاری. میگه این آیه نازل شد که من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. گفته میخواید اون دنیا با پیامبر باشید، راه داره، یطع الله و رسول. فاولئک مع آورده، مع الذین انعم الله علیهم، این آدمان با اونایی قرار میگیرن که من النبیین، با نبی قرار میگیرن، با صدیقین قرار میگیرن، با شهدا قرار میگیرن. به مرد انصاری گفت راه داره، راهش اینه که تو اطاعت بکن، طبیعتاً بهت باز پس داده میشه، اون دنیا همدوش و همراه با پیامبر خواهی بود. نکته دیگه‌ای که درباره نعمت وقتی ورق بزنید در لابلای احادیث می‌بینید زیاد وجود داره و بسیار هم مهمه، این تعبیره که وارد بحث امام سجاد هم بشیم در دعای مکارم الاخلاق که احسنوا مجاورت النعم. این تعبیر همسایگی نعمت‌ها رو من دیدم از پیامبر هست تا امام رضا و فکر میکنم شاید امام هادی هم ازشون بود. این معلومه این تعبیر در میان لسان اهل بیت تعبیر شایعی است، یه اصطلاحه. احسنوا مجاورة النعم لا تملوها ولا تنفروها فإنها قلما نفرت من قوم فعادت إليهم. میگید همسایه های خوبی برای نعمت ها باشید، چون کم پیش میاد که این نعمت از کسی رو برگردانه دوباره برگرده. مرنجان دلم را که این مرغ وحشی ز بامی که برخاست مشکل نشینه. اگر بلند شد مشکل میشینه. روایت از رسول الله کنز الفوائد جلد 2 صفحه 162. خب پس تا اینجا دانستیم نعمتها بیشمارند، نعمتها باید ذکرشون کرد و این نعمتها رو باید مجاورین خوبی براشون باشیم، مراقبشون باشیم، حواسمون باشه. در لابلای روایات ببینیم عوامل بقاء روایات این نعمتها چیه، چه چیزی عامل بقاء نعمته. من همینقدر که دیشب تبرک می‌کردم چندین مورد در لسان ائمه بسیار پررنگه که اگر این کارو بکنید نعمت رو ازتون می‌گیرن. یکیش از عوامل بقاء عدل و احسان و انعام. از حضرت سامن الحجج نقل شده در عیون اخبار و رضا جلد 2 صفحه 24 که استعمال العدل و الاحسان مؤذن به دوام نعمه، این باعثش. اگر عدل و احسان به کار بگیرید نعمت هاتون باقی میمونه. از امیر المؤمنین در قرر نقله که من بسط یده بالانعام، کسی که دستش رو به انعام باز بکنه، حسن نعمته، یعنی نعمتهاش رو در حصار گذاشته. حسنه و ساد، حسنه یا حفظ کرده نعمته من الانصرام، از بین رفتن حفظ کرد. یک روایتی در نهج البلاغه است بر که ایاکه و دماء فانه لیس شیء احرا به زوال نعمه من سفک دماء و غیر حقها. این چیزی نعمت رو بیشتر از خون ریزی از بین نمیبره. در نهج البلاغه که مکتوبات حضرت 53 میفرماید تعبیری داره که میگه هیچ چیز مؤثرتر از پافشاری بر ظلم در زوال نعمت نیست. بعد تعبیر میکنن میگن خدا گوشش برای شنیدن صدای مظلوم خیلی شنواست. این تعبیر در روایات بسیار زیادی وجود داره که بر نمیگرده، ردخور نداره. یک، پس عدالت به خرج بدیم. در هر نعمتی که دستتون اومده عدالت نگه دارید. عدالت یعنی وضع و شیء فی محله، به تعبیری یعنی محلشو بشناسید. عدالت یکیش اعتدال نگه دارید. یکی دیگران رو بر سر این سفره نعمت بنشونید و سومیش که از عوامل بسیار مهمه اینه که عقل داشته باشید. در قرار امیرالمومنین می‌فرماید اذا اراد الله سبحانه ازالت نعمت من عبدین اگه خدا بخواد یه نعمتی رو از یه عبدی بگیره، کان اول ما یغیر عن عقله، اول چیزی که عوض میشه عقلش، یا اول ما یغیر یعنی خدا تغییر میده عقله، عقلش رو عوض میکنه. و اشد شیئن فقده، چقدر این مسئله بسیار بسیار شدیده. عقل رو ازت گرفتن معناش اینه که خدا میخواد سیستم تو به هم بریزه، نعمتات رو ازت بگیر. باز در قرر میفرماید من کمال نعم وفور العقل، گفتش که آن را که عقل دادی چه ندادی. پس برای حفظ این نعمت باید سه کار کرد یا سه نکته را رعایت کرد: یک، عدالت و اعتدال نگه داشت. دو، دیگران را بر سر این نعمت شریک کرد. سه، عقل به خرج داد. برگردیم، بیشتر میشد صحبت کرد، تند بحث اومدم به اینجا برسم که امام سجاد فرمودند ولا تفتنی بد بتر، یعنی خدایا مرا به طغیانی که در اثر وفور نعمت هست یا در اثر وجود نعمت هست گمراه نکن. اینجا سوالی مطرحه، مگه خدا گمراه میکنه؟ نه، این در حقیقت ذکر لازم و اراده ملزومه، یعنی این که خدایا کاری بکن که من مقدمات این گمراهی دارم فراهم نشه. یعنی نمیگه نعمت نده، نمیگه وفور نعمت نیار، میگه کاری کن که من به سبب وفور نعمت به گمراهی نیفتم. یه آیه داره شاهد بر ماست، انفال آیه 5، ذالکه به ان الله لم یک مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتی یغیروا ما به انفسه. این آیه جالبی است. ذالکه خداوند لم یک مغیرا، خدا تغییر نمیده نعمتی رو که انعام کرده الا اینکه خودشون تغییر بدن. اگر روزی دیدی چیزی از دستت رفت، خدا ازت نگرفته، خودت ذکرش نکردی. چه نکردی؟ یک، عقلتو به کار ننداختی. دو، عدالت درش به خرج ندادی. سه، دیگران رو بر اون سفره شریک نکردی. نعمت ها هم گفتیم، از نعمت باطنه داریم تا نعمت ظاهره. پس نعمت ها رو ذکر کنیم. یکی از مواردی که در روایات هست نعمت رو زیاد میکنه و آیاتش هم دو تا سه تا براتون خوندم اینه که ذکر کنید نعمت ها رو. و اما به نعمت ربک فحدث، حدیث کنید، بگید. یکی از عللش اینه که فراموشی نمیاره، مرتب بگیم الحمدلله شکر سالمیم، دستمون، چشمون، پامون، سرمون. نعمت اصل محبت اهل بیت، خاندان پیامبر، نعمت حضور در میان دوستان و جمعی که همه همین گونه هستند، آن کم نعمت هایی نیست. نعمت در اکثریت بودن این عقیده و قص علی ذالک و نعمت های دیگری که هر کدوممون به نوعی در میانمون هست و در او وجود داریم و نفس میکشیم، نعمت اصل انقلاب، نعمت امنیت به قول آقا، همه مواردی که وجود داره. و بعد این تعبیری که حضرت میفرماید ولا تفتنی بالبتر، مراقب باشیم. بعضی وقتا بتر یعنی طغیان ناشی از نعمت باعث گمراهی میشه، باعث زمین خوردن میشه، باعث از بین رفتن میشه. راه جلوگیریش هم همونطور که عرض کردم اینه که یک، عدالت به خرج بدیم، اعتدال نگه داریم. دو، عقلمون رو به کار بندازیم. و سه، دیگران رو شریک کنیم، ضمن این که باید ذکرش کنیم، اطاعت خدا کنیم و مواردی از این دست. یه تعبیری هم آخر بحث داریم امروز، قشنگه در حکمت 330 نهج البلاغه است که حضرت می‌فرمایند اقل ما یلزمکم الله، کمترین چیزی که خدا شما رو بهش الزام کرده اینه، اصلا هیچی ازت نخواسته. جهنم این روایت میخواد اینه بگی که اصلا بنی البشر، بنی آدم، من اصلا هیچی از دونم، یه چیز اقل، کمترین چیزی که از شما میخوام یه چیزه. الله تستعینو به نعمهی علی معاصی، نعمت خود من رو در عصیان خود من به کار نگیری. الله تستعینو به نعمهی علی معاصی، این هم امیرالمومنین نهج البلاغه است. این فراز از روایت و دعای مکارم الاخلاق تا انشالله ادامهش رو بعدها ببینیم. یه صلواتی بفرستیم. بحثمون در باب علائمی بود که قدما برای حقیقت و مجاز گفته بودند، تا فکر میکنم علاقه 24 هم گفتیم یا نه؟ 24 و مرحوم عاشق محمد تقی اصفهانی یکی از علائمی که گفتن شماره 25، یکی از علائمی که مورد اشاره قرار دادن اینه که لفظ در مقام بیان استعمال بشه بدون قرینه در حالی که ما علم به اون معنا داریم. مثال زدم قرینه و عدم قرینه رو، وضعیتشو گفتم. مثل اینکه شما داری تو خیابون میری برخورد میکنید با یک دکتری، میگی آقا مریضم چه کنم، میگه باید دارو بخوری. این مقام بیان نیست، مقام اجمالگویی است، اشکالی هم نداره. اگه مقام بیان بود میتونستی اطلاقگیری کنی. اطلاقگیری یعنی چی؟ میتونستی اولین داروخانه بری هر دارویی خواستی برداری، گفت دارو دیگه، نگفت که قیدش چیه. نه، در این مقام نیست. حالا اگر در مقام بیان بود باید تمام قیودات لازمه رو میذاشت. همین که در مقام بیان بود، یک، قرینه ای نذاشت، دو، منم مرادو میدونم، سه، معلوم میشه مراد همون معنای حقیقیه دیگه. اگه معنای حقیقی نبود که حتما باید قرینه قرار میداد براش. شماره 26 گفتن آقا اگر شما یک لفظی میشنوید، مثلا ما لفظی میشنویم عین، عین یعنی چی؟ یعنی چشم. یه معنای دیگه هم وجود داره براش به نام فزه، نقره. ما میدونیم که عین در چشم حقیقته. نمیدونم آیا عین در فزه مجازه یا حقیقته. میایم بررسی کنیم ببینیم آقا اصلا علاقه‌ای وجود داره که بتونه اینو در او به کار برده باشه. مثلا اگر اسم یه نفر رو گذاشتن رستم، گفت طرف بچهش رو گذاشت رستم، میترسی صداش بزنه. خب یه علاقهی باید باشه اگه بخواد مجازن به کار بره. یه نفر پهلوان شهره، بهش میگن آقا رستم، خوبه. اما اگه نه، میبینیم اسم اینو گذاشتن رستم، هیچ علاقهی هم نداره، نه قلیون دستم بهش بذاری میفته. عبدن مملوکن لا یقدر و علاشه، هیچ کار نمیتونه بکنه. حالا اون وقت اسمو گشتن، وقتی اینو نگاه میکنیم چه مناسبتیه که مجاز بخواد از این سر بزنه؟ چه مناسبتی بین چشم بصر و نقره است؟ مناسبتی وجود نداره. پس مجاز نیست، حقیقت اشتراک لفظی است. دو تا وضع علاهده داره. این قول آقا بالاخره هر چی با هر چی مناسبتی پیدا میکنه. مثلا چشمش طرف سفیدی داره، نقرم اینو سفیده. چشم گرده، نقرم مثلا وقتی که ضربش میکنن گرده. میگیم آقا هر مناسبتی که باعث مجاز سازی نمیشه، مناسبتی مجاز ساز است که یه مناسبت قابل پذیرش مطبوع اندل عرف اندل اغلا باشه. اینم یکی دیگه از علائمی که گفتن علامت 27م صحت استثناء. یعنی چی؟ یعنی این که گفتن اگر شما الان نمیدونید مثلا عالم آیا فقط به فقها میگن یا مثلا به کسی که یک علم جانورشناسی هم میدونه بهش عالم میگن، علم گیاهشناسی هم میدونه بهش عالم میگن. من نمیدونم آیا عالم وضع للفقیه یا وضع لمفهومه. میگه اگه میتونید استثناء بکنید، یعنی بگید چی؟ یعنی بگید اکرم العالم الا النحوی مثلا، معلوم میشه نحوی هم داخل در مفهوم عالمه، ولا استثناء نمیشد. شما نمیتونی بگی آقا قومی ها رو اکرام بکن الا کاشونی ها رو، ربطی به هم ندارن. وقتی میایی مستثنا رو قرار میدی، مستثنا منه قرار میدی، معلوم میشه مستثنا از زمره مصادیق مستثنا منه، معلوم میشه که چیه؟ حقیقت در معنای اعمه. اینم از علائمه برای اینکه معلوم بشه معنا اعم. یک مسئله دیگه ای که وجود داره این که مثال بعدی، یعنی علامت بعدی، اصالت الوضع برای قدر مشترک. آره اینا گفتیم مثلا نقدش فعلا نکنیم، اینا 27-8 که خونده میشه توش حرفا وجود داره. میگن آقا نگاه کن، اگر که عواصل من، اگر که ما یک لفظی داریم دو معنا، لفظ ما چیست؟ مثلا فرض بفرمایید که عالم. دو معنا، دو معنامون چی هن؟ فقیه، فیلسوف. میگیم اگر در یکی حقیقت باشه در یکی مجاز، لازم میاد مجاز. اگه در هر دو وضع علاهده داشته باشه، لازم میاد مشترک لفظی. هر دو خلاف اصله، هم اصل عدم مشترک لفظی است، هم اصل عدم مجاز. پس چی بگیم؟ بگیم وضع شده برای قدر مشترک، وضع شده برای مفهوم عالم که قدر مشترک بین اوناست، به عبارت دیگه مشترک معنوی. اینم گفته شد. این 28 علامت گفتم ممکنه بگردید بازم پیدا بکنید. این 3-4 کتاب، 7-8 کتاب اصلی قدمای علم و اصول، همین 28 رو توش استقصا کردیم که البته یه دونشم مشترک بود، میشه 27 اون از چشم ما افتاده بود، اون قیاس دوبار ذکر شده بود. برگردیم بررسی بکنیم، خیلی از اینا به تبادر برمیگرده، خیلی هاش غلطه، قابل بحثه، قابل نقده. لذا اینگونه نیست که بشه همه اینا رو علامت گرفت یا حتی بحث کرد. بحث از دونه دونه اینا هم یک بحث مفصل طولانی بی وجه و بی دلیل. لذا بحث از دونه دونه رو رها میکنیم، همینقدر عناوینش اومد، آدرساش هم که دارید خواستید رجوع میکنیم. میرسیم به چندین علامت اصلی که بررسی کردن. حالا الان تو ذهنم 5 علامت رو بررسی کنیم، ممکنه علامت شیشو میگم بعدن به ذهنمون بیاد. اون علائمی که بررسیش خواهیم کرد که 3 مشهوره، تبادر، صحت سر و اعتراض، که همه اصولین متأخر بحث کرده. 2 هم باید حتما بحث بکنیم چون اون دوتا هم علامه بسیار مهمیه. یکی اصالت الحقیقه که کارش هم داریم تا آخر علم اصول، یا به تعبیر اصالت الاستعمال بررسیش کنیم. یکی هم عبارت است از قول لغوی، حجیت قول لغوی، آیا قول لغوی به درد فهم معنا میخوره یا نمیخوره، که اونم بررسی میکنه. ممکنه یه 6 هم باشه که به مرور بهش میرسیم. اما قبل از ورود به بس یه نکته مهمی است که نزاعی است بین مرحوم آقای بروجردی و مرحوم امام. این سوال مطرحه که آیا علائم حقیقت و مجاز به درد مشهور میخوره یا رو مبنای هاشم رضای اصفهانی مسجد شاهی هم فایده داره؟ خوب دقت کنیم، سوال مهمیه. مشهور میگفتن مجاز چیه؟ استعمال لفظ در غیر ماوزله. خب ما باید بررسی کنیم ببینیم ماوزله یا غیر ماوزله. خوبم هست، اما رو مبنای امثال هاشم رضا که میگفتن مجاز چیه؟ استعمال لفظ در موضوعه، میگفتن مجاز عبارت است از استعمال و لفظ فعل موضوعه. خب این علائم چه کار کردی دارن؟ این علامت صرفا به شما میگه لفظ در موضوعه استعمال شده دیگه، هم حقیقت استعمال در موضوعه هم مجاز استعمال در موضوعه دیگه، این علامت چه کار کردی میتونه داشته باشه؟ چه دردی رو از شما میتونه دوا بکنه؟ مرحوم آقای بروجردی مطابق تقریراتشون در نهایت الاصول ایشون میگن آقا نگاه کنید، چرا این علامت بازم به درد میخوره؟ چون هاشم رضا چی میگفت؟ هاشم رضا میگفت حقیقت یه مرحله‌ایه، گوشا به من، مجاز دو مرحله‌ایه. یعنی چی؟ میگفت شما در وقتی میخواهید حقیقت به کار ببرید لفظ رو استعمال میکنید در معنای موضوع له، تمام، میگید اسد، اراده میکنید حیوان مفترس، نقطه، سرخط. اما مجاز اینجوریه که لفظ رو استعمال میکنید در موضوع له، تا اینجا. اما مرحله دوم، مرحله دوم این بود که ادعا می کردید که رجل شجاع همون ایوان مفترسه، مصداق ایوان مفترسه، با این ادعا اراده جدیتون رو عوض می کردید. پس شما در استعمالات حقیقی یه مرحله استعمال دارید، استعمال یه مرحله ای، اما در مجاز دو مرحله ای. اول میایی رو معنای حقیقی، بعد از معنای حقیقی عبور میکنی به معنای دوم میرسی. خب حالا میگه بررسی میکنیم، اگر علامتی به ما گفت بررسی میکنیم میبینیم ما در این لفظ و این معنا یه مرحله ای عمل کردیم یا دو مرحله ای. اگه یه مرحله ای بود میگیم حقیقتون، اگه دو مرحله ای بود میگیم مجاز. عبارت آقای بروجردی ببینیم، لا یخفا انه بنا عن علی ما ذکرنا و سابقا لا یکون استعمال مجازی استعمالا للفظ فی غیر ما و زله. خیلی خوب، طبق نظر ایشون تبعیت کرده از هاشم رضا، البته یادمون باشه ایشون اسم سکاکی رو آورد، یه اشکال اینجا وای بروجردی داشتیم، بل یکون مستعملا فی نفس ما و زله. بسیار خوب، علی عینی شما مبناتون این بود که مجاز هم استعمال در موضوعه، لکنه توسط فعل بین ادعا و کون المراد الجدی این ما وزعله و من افراده، یک ادعای اینجا در بین بود، در وسط کار یه ادعایی بود. ادعا چی بود؟ این که مراد جدی ما این ما وزعله در مثل چی؟ مثل هر کی بگه جایزه بگیره. نه خیر، این ما وزعله در مثل حاتم، او من افراده، این مثل اسد. جایی که عینیت بود اون جایی بود که شما لفظ و معنا رو میگفتید فرد هم نیستند، این همه، یعنی معنای حقیقی معنای موضوعی، معنای حقیقی و معنای مجازی. او من افراده حیوان مفترس و رجل شجاع که میگفتیم این فرد اوست، مصداق اوست. خب لکن او توسط فلبین ادعای این مطلب فیکون از ذهن و منتقلن من الموضوع لا الى شیء آخر، ذهن منتقل میشه از موضوع لا به چیز دیگری. پس در حقیقت در مجاز یه انتقالی وجود داره و این از ذهن. فاذا ذکر اللفظ ينبغي تدقیق، دقت کنیم، فی ان الذهن هل يتجاوز عن منطقه الیه اولا، این اولا نیست، الى شیء آخر اولا، این دومی اولاست. آیا ذهن ما از آن چیزی که در مرحله اول بهش منتقل شد به چیز دیگری منتقل میشه؟ یعنی آیا استعمال یه مرحله ایه یا دو مرحله ای؟ فان ثبت على نفس منتقل الیه اولا، اگه دیدیم نه یه مرحله یه رو همون مرحله اولی استاد، یعلم انه معنا حقیقی، معلوم میشه که این معنای حقیقیه. و این عبر بهی الى معنا آخر کان الاستعمال استعمالا مجازی. یا خب این پایینش هم تو شماره یکم بود، برگم دست آقایون بود، خونده بودن میگفتن. خیلی خب، پس کلام آقای بروژر دینه استعمال و مجازی. استعمال لفظ در موضوع له، با این تفاوت که مراد جدی مستاقی از موضوع له یا حالا اینشه. هر استعمال مجازی ذهن نباید بشه، هر استعمال مجازی مستلزم دو امره، نه دوم امره، دو امره: یک، وصول ذهن به معنای موضوع له، یک، دو، عبور از اون رسیدن به معنای چی؟ جدی. پس شناخت معنای حقیقی و مجازی چیه؟ اینه: اگر از موضوع له، این اولی، عبور کردید مجازه، اگه عبور نمی کنید حقیقته. البته به شرط دیگه حالا ببینیم، فردا امام با آقای بروژردی مباحثه‌ای دارن، حضرت امام نسبت به فرمایش آقای بروژردی اعتراض دارن در اینجا، انشالله فردا.